أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عصر پنجشنبه شب جمعه شب رحمت و مغفرت یاد کنیم گذشتگان و اموات حقداران امام راحل شهدا اموات از جمع حاضر انشاءالله همشون سر سفره کرامت و عنایت امیرالمؤمنین مهمان باشند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، خیلی خوش آمدید. الحمدلله و المنه به 38 نامه از سلسله نامه های نهج البلاغه شریف رسیدیم. و من کتاب له علیه السلام الى اهل مصر لما ولا علیهم الاشتر، نامه است که امیر المؤمنین علیه السلام برای مردم مصر نوشت، خطاب به مردم مصر نوشته شد اون زمانی که حکومت ولایت و فرمانداری مصر را به جناب مالک اشتر داد. در نهج البلاغه ما 3 نامه داریم که خطاب امیرالمؤمنین 2 نامه مستقیما به مردم مصر است و 1 نامه برای مالک است که میخواهد فرماندار مصر بشه. یکی از نامه ها همین نامه 38مه. وقتی مالک اشتر برای فرمانداری مصر عازم شد، یه نامه 53 داشت که هنوز نرسیدیم، انشاءالله میرسیم میخونیم. کیفیت حکومتداری را امیرالمؤمنین به مالک یاد میده. یه نامه همین نامه 38 است. حضرت بهش فرماد که مردم مصر میدانید چه کسی به سمت شما داره میاد؟ میدانید جایگاه مالک چه جایگاهی است؟ در باب مالک و در باب مردم مصر نکاتی رو حضرت بیان میکنه. البته مستحضرید که مالک هیچگاه به مصر نرسید، قبل از رسیدن به مصر توسط عوامل معاویه ترور شد، به شهادت رسید. در کتاب القارات داره که لما هلک الاشتر وجدنا فی ثقله رسالت علی الى اهل مصر. وقتی که مالک اشتر به شهادت رسید، ما در بار او، در وسائل او، در یه روایتی داره به پای خودش بسته بود جناب مالک این نامه را، حالا یا در وسائلش بود یا به پاش بسته بود که یه وقتی گم نشه، کسی نخواد او را از بین ببره، و داشت همراه خودش می برد که متاسفانه در میانه راه به شهادت رسید. نامه نامه بسیار مهمی است. ما می خوانیم ابتداعا و نکات را انشالله محضر شما عرض خواهیم کرد. من عبدالله علی امیر المؤمنین، از عبد خدا علی علیه السلام، الى القوم الذین قذبوا لله حین اسی فی ارضه. نگارنده نام، فرستنده نام امیر المؤمنین علیه السلام. گیرنده نام چی کسی است؟ الى القوم الذین قذبوا لله، من این نامه را برای اهل مصر می نویسم، همونهایی که برای خدا، برای احیاء امر الهی غضب کردند. حین اسی فی ارضه، اون زمانی که داشت در زمین خدا گناه می شد، اون زمانی که یه عده‌ای داشتن گناهکاری رو ترویج می دادن، اهل مصر ساکت نبودن، بیخیال نبودن، غضب کردن برای خدا. اهل مصر، من شما را و کار شما را ارج می نهم، چقدر خوب شد غضب کردید برای خدا، نهی از منکر کردید. من نامه را می نویسم الى القوم الذین غضبوا لله حین اسی فی ارضه و ذهب به حقه، اون زمانی که حق خدا در روی زمین از بین رفته بود، کسی حق خدا را محترم نمی شمرد. فضرب الجور سرادقه علی البر و الفاجر و المقیم و الزائن. سرادق به اون پارچه، به اون وسیله میگن که گاهی اوقات اگر دیده باشید میخوان عروسی بگیرن، مراسمی هست، رو حیات رو میپوشانن، به اون پرده ای پارچه ای که روی حیات میزنن، خیمه ای که ایجاد میکنن میگن سرادق. میفرماد فضرب الجور سرادقو، جور و ظلم خیمه خودش را گسترانده بود، خیمه خودش را برپا کرده بود. کجا؟ علالبر و الفاجر. آدم‌های خوب زیر این خیمه بودند، آدم‌های بد زیر این خیمه بودند. آنچنان گناه و فساد و جور همگیر شده بود که دیگه آدم خوب هم نمی‌توانست از گناه دور باشه. هر کاری می‌کردی آخر از یک طریقی در یک مرحله دچار جور می‌شدی. و المقیم و زائن، کسانی که مقیم شهر بودند اینها دچار فساد و ظلم و جور بودند. کسانی که زائن، زائن یعنی کوچ کننده، کسانی که از شهر رفته بودند در روستاها، اونها هم تحت سیطره این ظلم و جور بودند. مردم مصر، شما کسانی هستید که برای خدا قیام کردید اون وقتی که فساد همه جا را گرفته بود، خوب و بد را شامل شده بود، شهری و روستایی، دور افتاده ترین مکانها هم تحت ظلم قرار گرفته بودند. فلا معروف و یستراح و الی، یک کار خوب، یک معروفی پیدا نمی شد که انسان به سبب اون کار خوب آرام بگیره. استراحت یعنی آرام گرفتن. هیچ کار خوبی در جامعه نبود که انسان به سبب او به طمأنینه و آرامش برسه. ولا منکر یتناها عن، و یک گناه و فساد و ظلم و جور نبود که ترک شده باشد جامعه از او اجتناب کند. تمام بدیها عمل می شد، تمام خوبیها ترک شده بود. سر تا سر جامعه تحت ظلم و جور و فساد قرار گرفته بود. در یک چنین جامعه خفقانی، در یک چنین جامعه گناه آلودی، شما کسانی بودید که غضب الله، برای خدا غضب کردید، تحمل نکردید این شرایط را و حرکت کردید. خب بخش اول نامه خطاب به مردم مصر است. مردم مصر، من علی صلوات الله علیه جایگاه شما رو میدونم. شما انسان‌های فرهیخته‌ای هستید، دینداری هستید، سابقه خوبی در دینداری دارید. خود این مطالب نکات فراوانی داره که قابل بحثه. هر کدام از اینها رو انشالله عرض خواهیم کرد. یکی از نکات اینه، ببینید فرمود فلا معروف و یستراح و الیه، کار خوب است که به انسان آرامش میده. آقا هی قرص اعصاب بخور، هی دکتر برو، هی روانپزشک برو، انسان به آرامش نمیرسد مگر با معروف، مگر با خوبی، مگر با کار خیر انجام دادن. کار خیر که انجام بدی آرام میگیری، اصلا نیاز به هیچ چی نیست، نیاز به دکتر نیست، نیاز به روانپزشک نیست. کار خیر انسان را به آرامش میرسونه. ما میخوایم گناه کنیم، فساد کنیم، حق خوری کنیم، ظلم کنیم، بعد با یه قرص حلش کنیم، با یه روانشناسی که چهار تا جمله انگیزشی برای حل نمیشه. حل شدن مشکلات و اضطراب ها و افسردگی ها با معروفه. ببینید یک جمله از حضرت داره به مردم مصر میگه، ولی نکات فراوانی هست انشالله عرض خواهم کرد. بیایم سراغ این جریان. جریان چیست؟ در کدام واقعه مردم مصر غضب کردند برای خدا؟ کی جامعه مملو و از فساد شده بود؟ خوب و بد، دور و نزدیک در زیر سایه این فساد بودند. زمان کی است؟ مردم مصر کی قیام کردند؟ این جملات رو خوب با ما همراه باشید. فرماندار مصر بعد از عمرو عاص، ببینید عمرو عاص دو مرتبه فرماندار مصر شد. یکی در زمان عثمان بود، یکی بعدها در زمان معاویه. وقتی که عثمان روی کار آمد، بالاخره بعد از مدتی عمرو عاص را عزل کرد. چه کسی رو گذاشت؟ عبدالله ابن ابی سرح. این رو جلسات گذشته هم اشاره ای داشتم، شخصیت پلیدی است. عبدالله ابن ابی سرح برادر رضایی عثمان است، یعنی عثمان برادر رضایی خودش رو گذاشت در فرماندار مصر بشه. ابتدا کاتب وحی بود، بعد از یه مدتی وحی را اشتباه می نوشت. پیغمبر می فرمود جبرئیل اینطوری بر من وحی کرده، او طور دیگری می نوشت. پیامبر از این مسئولیت او رو خلع کردن. بعد از مدتی عبدالله ابن ابی سرح مرتد شد، از دین برگشت. بعد در جریان فتح مکه پیغمبر فرمود انتم الطلقا، همه آزادن الا چند نفر که اینها اگر به پرده کعبه هم خودشون رو آویخته باشن محدور الدمن، باید کشته بشه. یکی همین عبدالله ابن ابی سر هست که متاسفانه مسلمان ها کوتاهی کردن. عثمان هم آمد پیش پیغمبر سه بار خواهش کرد، پیغمبر دید کسی کاری نمی کنه، او رو بخشید، آزاد شد. بعدها یک چنین شخصیت مطرود محدور الدمی میشه حاکم جامعه اسلامی در کجا؟ در مصر. مصر که اونقدر مهم است امیرالمؤمنین مالک اشتر را میفرسته اونجا، ولی یه همچین انسان فاسدی. خب جریان این است که عبدالله ابن ابی سرح فرماندار عثمان در مصر ظلم میکنه، فساد میکنه، حقوق مردم رو نمیده، عدالت رو رعایت نمیکنه. مردم صبر صبر صبر، یه جای دیگه کار به استخون رسید. طبری نقل میکنه، مسعودی نقل میکنه که و من اهل مصر 600 رجل، 600 نفر در بعضی از نقل ها داره، 2000 نفر از مردم مصر، مصر کجا، راه گرفتن با همه سختی ها آمدن مدینه، پشت دروازه های مدینه توقف کرده، اومدن اعتراض کنن، اومدن به عثمان بگن آقا این حاکمی که تو انتخاب کرده ای حق را ناحق میکنه، احکام دین رو زیر و رو میکنه، این مرتد است، الان شده حاکم جامعه. خب ببینی چه اتفاقی میفته. اینها آمدن پشت دروازه ها 600 نفر مرد جنگی، ولی موندن، گفتن ما وارد شهر نمیشیم که کسی خیال نکنه ما برای جنگ آمدیم، ما اعتراض داریم، ما اومدیم حرفمون رو به گوش خلیفه برسانیم. جمع شدن یک نامه ای نوشتن، نامه ای که نوشتن چند خط، من یه تیکش رو میخوام بخونم. گفتن آقای عثمان وعلم انا والله لله نغضب، ما برای خدا غضب کردیم. این جمله ایست که خود اهل مصر نوشتن، بعد امیرالمؤمنین میگه حرفتون درست بود، شما لله غضب کردید، غضب شما خدایی بود. و فی الله نرضا، رضایت ما هم رضایت خدایی است، ما برای خودمون چیزی نمیخوایم، ما آمده این برای دین، دلمون میسوزه برای جامعه، نباید بی عدالتی باشه. و انا لن نزع سیوفنا عن عواتقنا حتی تأتینا منک توبه مسرحه، ما شمشیر را از کنار گردنمون بر نمی داریم، شمشیر وقتی از غلاف در بیاد میذارن روی شانه شون، یعنی ما حاضریم شاهرگمون رو در این مسیر بدیم، ما شمشیر از روی دوش بر نمی داریم تا اینکه تو توبه ای صریح کنی. آقای عثمان بگو اشتباه کردم، عزل می کنم، عدالت را اجرا می کنم. چند نفر به نمایندگی از مردم مصر وارد شهر شدن، رفتن با عثمان حرف زدن، این نامه را بهش دادن. حالا جریان خیلی مفصله، من کوتاه میکنم، گزیده محضر شما عرض میکنم. عثمان آمد حرف زد، گفت بله من فهمیدم، اشتباه کردم، من الان توبه میکنم، از این به بعد اصلاحات انجام میدیم، عدالت رو اجرا میکنیم، انسانهای فاسد رو من عزل میکنم، همه چیز درست میشه. نمایندگان برگشتن، آمدن بیرون از مدینه پیش این 600 نفر، آقا همه چیز حله، عثمان قول داد که کارها رو حل کنه، برگردیم بریم مصر. همین که دارن برمیگردن به سمت مصر، میبینن غلام عثمان سوار بر شتری که متعلق به عثمان است با سرعت زیاد داره حرکت میکنه، کدوم سمت؟ سمت شام. خیلی عجیبه برای اینها، چه شده که غلام عثمان با این سرعت با یه شتر مخصوصی که شتر مخصوص خلافت است داره میره. شک کردن، ریختن دور او رو گرفتن، تفتیش کردن، بازرسی کردن، دیدن بله عثمان نامه ای نوشته به عبدالله ابن ابی سرح فرماندار مصر که آقای عبدالله یه عده ای از مردم تو اینقدر جسور شدن آمدن پیش ما شکایت کردن، هم به تو بی احترامی کردن، هم به من بی احترامی کردن، اینها وقتی برگشتن اسامیشون اینه، اعدامشون کن، تبعیدشون کن، زندانشون کن، طولانی مدت در زندان بمانن، کسی دیگه جرأت نکنه بر علیه خلافت ما، حکومت ما شورش کنه، کسی بخواد انتقاد کنه. شما این نحوه حکومتداری رو مقایسه کنید با حکومتداری امیرالمؤمنین علیه السلام، اون جایی که یک خانم سر نماز جمعه میرسه و امیر المؤمنین به خاطر فرماندارش اعتراض میکنه، امیر المؤمنین نماز رو شروع نمیکنه، میگه من ابتداءً باید فرماندارم را عزل کنم بعد نماز جمعه بخونم. امیر المؤمنین چطور انتقاد پذیره؟ عثمان نامه نوشت که اینها رو بگیرید. خب مردم خونشون به جوش آمد. ما از مصر آمدیم در صلح و صفا برای اینکه کسی فکر بد نکنه بیرون مدینه موندیم. حالا میبینیم که تو نامه نوشتی. 600 نفر وارد مدینه شدن، آمدن پیش عثمان، گفتن فما هذا الكتاب الذي وجدنا مع رسولك، این نامه چیست؟ به ما توضیح بده. و کتبت به الى عاملک، تو این نامه را نوشتی برای فرماندارت. ما فعلت ولا لی علم به ما تقولون. گفت آقا من اصلا بیخبرم، من اصلا نمیدونستم نامه چیه، من هم مثل شما تازه فهمیدم. گفتن ببین این غلام غلام تو هست یا نه؟ گفت بله غلام منه. این شتر شتر مخصوص خلافت هست یا نه؟ گفتن بله. این دستخط کاتب تو هست یا نه؟ بله. این مهری که پای نامه زده شده مهر تو هست یا نه؟ گفت بله. گفتن پس تو نوشتی؟ گفت نه، این غلام سر از خود کاری کرده، شتر را دزدیده. دستخط هم بالاخره دستخط شبیه زیاد هست، شاید کسی مثل این نوشته، تازه مهر حکومتی هم یه انگشتر دیگه، یه نفر برش داشته زده پای این. کلن انکار کردن به چیز را. مردم مصر گفتن که خب تو چه راست بگی چه دروغ بگی، در هر دو صورت لیاقت حکومت نداری. اگر راست بگی خب وای به حال تو، تو که ندانی غلامت کجا میره، انگشترت کجاست، در جامعه اسلامی چه خبر است، تو که از خانه خودت مطلع نیستی کجا میدانی مصر چه خبر، یمن چه خبر، تو لیاقت حکومت نداری. اگرم واقعا این نامه را نوشته باشی و الان انکار کنی که دیگه کارت معلومه. ما آمدیم انتقاد کنیم روش حکومتداری پیغمبر اینطوری بود، ما آمدیم به حق اعتراض میکنیم، تو میخوای ما رو اعدام کنی. در هر صورت اینجا جرقه خورد، بعدها مردم کوفه آمدن، مردم شهرهای دیگر، مردم مکه و مدینه آمدن، خانه عثمان محاصره شد، امیرالمؤمنین وساطت‌هایی کرد، خون مردم به یک معنا به جوش آمده بود. و تاریخ میگه تیراندازی از سمت غلامهای عثمان بود، از داخل خانه عثمان به سمت شورشیها معترضین تیراندازی کردند و اینجا دیگه مردم ریختن داخل و عثمان کشته شد. امیرالمؤمنین در این بخش نامه داره اشاره میکنه به نهی از منکر مردم مصر. ای اهل مصر، شما کسانی بودید که من عبدالله علی امیر المؤمنین الى القوم الذین قذبوا لله حین اسی فی ارضه، چه کردن با این جامعه، در چه بحران فرهنگی و اجتماعی و دینی بود در زمان عثمان. شما مثل بقیه نگفتید آب ما چه، عثمان هر کار میخواد بکنه، نه، شما غضب کردید برای خدا و در راه این غضب سختی هاش رو هم کشیدید، جنگش رو هم کردید و بالاخره تونستید یک کاری انجام بدید. اینجا دو تا نکته باید محضر شما عرض بشه. یک، فساد شدید در زمان عثمان که دیگه خیلی نمیخوام بازش کنم، زیاد در نهج البلاغه راجع به فضای عثمان در همون خطبه شقشقیه امیرالمؤمنین کل جریان عثمان رو در دو کلمه ذکر میکنه. عثمان کسی بود که ایام عمرش را بین مطبخ و مستراح میگذرانید، از اوضاع مملکت بیخبر بود، یه عده انسان عیاش بدتر از خودش رو به عنوان فرماندار قرار داده بود و اونها هم هر ظلمی بر این مردم میکردن. فضای زمان عثمان دیگه کاملا شهری و روستایی، خوب و بد، همه اینها زیر سلطه ظلم و جور و فساد بودن. و اما نکته دوم، غضب مقدس. بعضی وقتها ما اصطلاحات دینی رو درست فهم نکردیم. وقتی میگن طمع یک معنای خاصی تو ذهنمونه، وقتی میگن حرص، وقتی میگن غضب، در حالی که غضب معنای خیلی خوبی داره، سر جای خودش اگر استفاده بشه غضب خیلی چیز خوبیه. شجاعت ثمره غضب است. اگر انسان غضبناک نباشه بر دشمن، شجاعت در کار نیست. اگر اون غضب نباشد شجاعت نمیاد. شجاعت که خودش یکی از فضائل است، ثمره غضبه. ولی نه غضب بر زن و بچه، نه غضب بر مؤمنین، غضب بر خلاف، غضب بر منکر، غضب بر گناه، غضب مقدس اینجاست. یه دی میبینن جامعه دچار گناه شده، آرام نمینشینن، قیام میکنن، هر کاری از دستشون بر بیاد انجام میدن. اتفاقا در همین نهج البلاغه امیرالمؤمنین یک جای دیگه هم راجع به غضب مقدس حرف میزنه. اتفاقا اون مورد هم در زمان عثمان است، مربوط به جناب ابوذر غفاری. در خطبه 130 نهج البلاغه عثمان ابوذر رو تبعید کرد. چرا؟ چون ابوذر حقگو بود، چون ابوذر جلوی فساد عثمان می ایستاد، می گفت تو نباید اینطور ریخت و پاش کنی، حاکمان تو نباید بیدینی کنن. ناراحت شد، تبعیدش کرد. امیرالمؤمنین در خطبه 30 خطاب به ابوذر فرمود یا ابوذر انک غضبت لله فرج من غضبت له، تو برای خدا غضب کردی، غضب مقدسی بود، خیلی خوب کاری کردی، از خدا اجر این غضبت را بگیر. این قوم یعنی عثمان، مروان، دیگران، ان القوم خافوش علی دنیاهم و خفتهم علی دینک، اینا میترسن تو دنیاشون رو به هم بزنی و تو میترسی اگر خلاف اینها رو تحمل کنی دینت خدشه‌دار بشه، تو برای دینت میجنگی، اونها برای دنیات. حالا خطبه 130 خطبه بسیار مهمی است، حتما مراجعه بفرمایید. عرضم این بود که غضب مقدس. اینجا ابن ابوالحدیدی حرفی داره، این حرف خوب باید حلاجی بشه. ابن ابوالحدید به این جمله حضرت که میرسه، آی مردم مصر شما به خاطر خدا غضب کردید، میگه هذا الفضل یشکل علی تأویله، من در ترجمه، در تفسیر، در شرح این جمله امیرالمؤمنین موندم، من عاجزم از این که این فصل را بخوام تأویلش رو مشخص کنم. لأن اهل مصر هم الذین قتلوا عثمان، مردم مصر همون کسانی بودند که در قتل عثمان شریک بودند. و اذا شهد امیر المؤمنین انهم قذبوا لله، بعد امیر المؤمنین صراحتا داره میگه شما برای خدا غضب کردید، میگه من گیج شدم، من نمیتونم بفهمم. از یک طرف مردم مصر در قتل عثمان شریکن، از یک طرف امیرالمؤمنین میگه شما غضب کردید برای خدا. و لازمه این حرف آن است که شهادتن قاطعه علی عثمان بالعصیان و اتیان المنکر، لازمه این حرف آن است که عثمان گناهکار بود، چون وقتی این گناهکار باشد مردم مصر غضبشون لله میشه. میگه من نمیتونم این جمله را شرح کنم، از خیرش میگذریم، ولی ما از خیرش نمیگذریم، ما محکم استادیم. و به ابن ابوالحدید ها میگیم شما هر ضربه ای خوردید از تعصب نابجاتون بود، شما خودتون برای صحابه پیغمبر، برای خلفاتون یه مقامی درست کردید که حالا نمیتونید جمع و جورش کنید. آمدن گفتن صحابه پیغمبر همه اسمت دارن، خلیفه پیغمبر عثمان مثلا اسمت دارد. خب الان مگه میشه امیرالمؤمنین خلیفه پیغمبر اسمت داشته باشد و در حال اسمت بگوید عثمان گناهکار بود؟ مگه میشه هم عثمان معصوم باشد هم علی معصوم باشد و این دوتا چون خلیفه پیغمبرن، چون صحابی پیغمبرن، یکی دیگری را محکوم کند به گناه؟ خب بالاخره یا راست میگه یا دروغ میگه. اگر راست بگه که عصمت عثمان زیر سوال میره، اگر دروغ بگه که عصمت خودش زیر سوال میره، چیکار میخوای بکنی؟ در نرو، نگو من نمیتوانم شرح کنم، بگو من میفهمم که خلافت دروغی بیش نیست، بگو این رو. ولی ابن ابوالحدید اینها رو نمیگه. بعضی از رفقا از من میپرسن آقا ابن ابوالحدید که اینقدر فضائل امیرالمؤمنین رو در شرح نهج البلاغه میگه، این که تو بارها گفتی شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید مهمترین شرح، بله اینها هست، ولی پای امامت که میرسه میلنگه، امامت رو قبول نمیکنه، خلافت بلا فصل امیرالمؤمنین رو قبول نمیکنه. میگه من میفهمم که اینجا گیر داره، ولی شرح نمیکنم، میگذرم. ولی شرح کن، اعتراف کن، بگو امیرالمؤمنین حق است، عثمان و غیر عثمان باطلن. بالاخره نمیشه که حضرت داره به مردم مصر میگه شما خیلی خوب کاری کردید، غضب کردید در مقابل منکر. کدوم منکر؟ منکر عثمان، یعنی گناهکاره، یعنی فساد به پا کرد در جامعه. و مگر میشود خلیفه پیغمبر آدم فاسد باشه؟ مگر میشه دو صحابی پیغمبر همه هر دو معصوم باشن و یکی بر علیه دیگری حکم به گناهکاری کنه؟ این دیگه چه اسمتی هست که درش گناهکاری هست؟ زیربنای خلافتی که اهل سنت برای خودشون دست و پا کردن با همین جمله امیرالمؤمنین زیر سوال میره. باز عرض میکنم اینجا نباید از زیر شرح در بری و تعصب رو کنار بگذاری. باید بگی بله، ما تا الان فکر میکردیم که خلافتی هست، اسمتی هست، ولی امیرالمؤمنین فرمود. تو که نمیتوانی امیرالمؤمنین رو کنار بگذاری برای عثمان، چون خودت اعتراف داری مقام علی را. بگذاری. حضرت در ادامه فرمود تا اینجا بحث در مورد مردم مصر بود. شما آدمهای خوبی هستید، در موقع خطر قیام کردید و در مقابل حکومت ظالم ایستادید. بخش دوم نامه حالا داره توصیف میکند مالک را. میدانید چه کسی فرماندار شما شده؟ از فضائل مالک خبر دارید؟ اما بعد فقط بعثت الیکم عبدا من عباد الله. آی مردم مصر، من فرمانداری را به سمت شما فرستادم که عبدی از بندگان خداست، بنده خاصی از بندگان خداست. چقدر این جمله برای مالک اهمیت داره، چقدر مقام و منزلت مالک رو نشون میده. اگر در مدح مالک هیچ جمله ای نداشتیم مگر همین یک جمله حضرت، برای عظمت او بس بود. امیرالمؤمنین شهادت میدهد به عبودیت مالک، میگه مالک عبدی است از عباد خدا. چی از این بالاتر؟ اگر ما مقام عبد بودن رو بفهمیم، تازه میفهمیم امیرالمؤمنین چه فرمایش کردن. میدانید عبد چیست؟ عبد همون چیزی است که در تشهد نماز میگیم و اشهد ان محمدن عبده و رسوله صلی الله علیه. ما در تشهد شهادت به عبودیت پیغمبر میدیم. پیغمبر به هر جایی رسید از این عبودیتش بود. در سوره مبارکه اسراء فرمود سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. ما اگر پیغمبر را به معراج بردیم، اگر عجایبی به پیغمبر نشون دادیم، برای چی بود؟ سبحان الذي اسرا بعبده. پیغمبر عبد بود، معراج رفت. پیامبر عبد بود، نادیدنی های را دید. پیامبر را ما به عبد بودن ستایش می کنیم. حالا حضرت فرمود مالک عبد خدا بود. باز در مورد امیرالمؤمنین فرمود الهی کفابی ازن ان اکون لک عبدا. خود امیرالمؤمنین فرمود خدایا چه عزتی برای من بالاتر، چه مقام و جایگاهی برای من بالاتر باشد از این که من عبد تو هستم، چه فخری بالاتر از این که من عبد تو هستم. عبودیت فخر دارد. مالک بنده خدا بود و زیاد است. در ابتداء تمام نامه ها، در همین نامه برگردید نگاه کنید، فرمود من عبدالله علی امیر المؤمنین. اول عبد خدا بودن، بعد اسم، بعد مقام. امیر المؤمنین بودن مقام است. میگه اون آخر، اول من بنده خدا هستم، بعد اسمم علیه، بعد حاکمم، حکومت الان دست منه. امیر المؤمنین همه نامه هاشو با عبودیت شروع کرده. حالا مالک کسی است که من کسی را به سمت شما فرستادم که بنده ای از بندگان خداست. لا ینام ایام الخوف. اینا دیگه وصف مالکند. خیلی خوب بشنوید، خیلی از این اوصاف میتونیم درس بگیریم. لا ینام ایام الخوف. مالک کسی است که اگر دوره دوره خوف و خطر باشد، دوره جنگ باشد، خواب را بر چشمش حرام میکنه. نمیخوابد در روزهای سختی، روزهای جنگ. حکمت 307 نهج البلاغه حضرت فرمود ینام الرجل على السکل ولا ینام على الحرب. مرد آن است که اگر مصیبتی، غمی، رنجی برش عارض شد، خوابش میبره، ولی اگر موقعیت حرب، جنگ و خطر پیش آمد، خواب بر چشمش نمیاد. مرد این است. هر کسی غیر از این بود نامرده. هر کسی موقع جنگ بود و بیخیال بود نامرده. مردها کسانی هستند که در موقع جنگ خواب به چشمشون نمیره، دغدغه داره. در نامه 11 نهج البلاغه فرمود اذا غشیکم اللیل فجعلوا الرماح کفه، وقتی این دستور دستور نظامی است، وقتی برای جنگ می روید در موقع خواب نیزه ها را دور تا دور خودتون بچینید، مبادا دشمن از بیرون به شما حمله کنه. اینجا مد نظرمه. ولا تزوق النوم الا غرارا او مزمزه، در زمان جنگ آدم خواب را باید قرقره کنه، مزمزه کنه، نباشه که تخت بخوابید. ما الان در جنگیم ها، ذیل نامه 11 ببینید، مفصل عرض کردم ما هم جنگ نظامی داریم، هم جنگ اقتصادی و سیاسی و فرهنگی داریم، هم جنگ با نفس داریم. آدمی که بخواهد طبق فرمایش امیرالمؤمنین عمل کنه، برای مبارزه با نفس نباید خواب به چشمش بیاد. بعد یه مقدار اندکی، این که ما میگیریم 10-12 ساعت میخوابیم، بقیهش هم فکر میکنیم بیداریم، اونم خوابیم، نشد مبارزه، نشد جهاد. مالک کسی است که لا ینام ایام الخوف، خواب به چشمش نمیره در زمان جنگ. ولا ینکل عن الاعداء ساعات الرو، ینکل نکول یعنی ترسیدن، عقب گرد کردن، در زمان خوف، رو یعنی خوف، در زمان خوف هیچ بازگشت و عقب گردی ندارد، مثل شیر به قلب دشمن میزنه. اشد علی الفجار من حریق النار، به به چه تعابیری است. آدم این جملات رو که میخونه یاد امیرالمؤمنین میفته، انگار داریم وصف امیرالمؤمنین میخونیم. اشد علی الفجار من حریق النار، نسبت به فاجر، گناهکار و دشمن بدتر و سوزانده تر از حرارت آتش است. آتش چقدر سوزاننده است. مالک وقتی به قلب دشمن میزنه، از آتش برای اینها دردناکتر از سختتر است. و هو مالک ابن الحارس اخو مزهج، و او کسی نیست جز مالک اشتر، برادر مزهجی ما. مزهج نام قبیله است از یمن که جناب مالک از اون قبیله بوده. این کسی که من به عنوان فرمانداری شما میفرستم اسمش مالکه، ولی ویژگی هاش چیه؟ دست، خواب در زمان جنگ به چشمش نمیره، کسی است که پشت به دشمنان نمی کند، کسی است که نسبت به دشمنان از آتش داغتر است، برنده تر است. این مالکه، مالک داره فرماندار شما میشه ها. قدر مالک رو بدانید. درسش برای ما اینه که مثل مالک بشیم، درسش برای اهل مصر اینه که قدر مالک را بدانید. عرض کردیم اگرچه مالک هیچگاه به مصر نرسید، در وقعت صفین نصر بن مزاحم یه جریانی رو نقل میکنه، میگه مالک از طوفان طوفنده تر بود. مالک کسی بود که آتشهای دشمنان رو خاموش میکرد. امیرالمؤمنین فرمود او آتش است، نصر ابن مزاحم میگه او طوفان است. یه جریان نقل میکنه در یکی از روزهای صفین، فشتدت قتالهم فخرج رجل لقل والله ما رأيت رجلا قط هو اطول ولا اعظم. راوی میگه یکی از روزهای جنگ صفین، یه نفر برای جنگ با لشکر امیرالمؤمنین بیرون آمد از لشکر معاویه. ما هر چه نگاه کردیم آدم بلند قدتر از این، آدم عظیم الجثه تر از این به عمرمون ندیده بودیم. یه قول بی شاخ و دم آمد وسط معرکه، شروع کرد به حلم مبارز گفتن. همه لشکر امیرالمؤمنین ترسیدن، عقب رفتن، ندیده بودن همچین چیزی رو. مالک خواست جلو بره. راوی میگه ما به دست و پای مالک افتادیم، آقا نرو، این خیلی خطرناکه. مالک رفت جلو، دو سه شمشیر زد، این طرف زمین افتاد. همه تعجب کردیم، الله اکبر از عظمت مالک. نفر بعد دیدیم به میدان آمد، گفت من خون برادرم را تقاص می کنم، انتقامش را از توی مالک می گیرم. او هم آمد دو سه تا شمشیر زد، مالک طوری زد که زمین افتاد. آمدن جمع و جورش کردن ده. بعد یه نفر اونجاست این جمله را میگه، میگه به نظر من کان هازا نارن فساد فت اعصارا. این آقایی که ما فرستادیم جنگ و مالک با دو تا شمشیر از پادرش اوورد، این نار بود برای خودش، آتش بود برای خودش، هر جایی میرفت میسوزاند همه را. ولی نمیدانم این طوفانی که مالک به پا کرد چه طوفانی بود که آتشها را خاموش کرد. مالک همچون شخصیتیست در مواجهه با دشمن تساهل و تسامح و سستی و رفاقت و اینها نداره، مستحکم به قلب دشمن میزنه. در باب مالک حرف برای گفتن زیاد است. امیرالمومنین در بخش اول فرمود که شما مردم مصر چنانید، در بخش دوم فرمود مالک چنین است. حالا رابطه بین این دوتا، فاسمعوا له و اطیعوا امره فیما طابق الحق. آی مردم مصر، فسم اوله حرف مالک را بشنوید و اطیع او امره اطاعت کنید حرف او را، البته فیما طابق الحق، آنجایی که مالک مطابق حق حرف میزنه. خدا شاهد این جمله امیرالمؤمنین پرده از چه اسراری برمیدارد، پرده از عظمت امیرالمؤمنین برمیدارد. چقدر این جمله جمله عجیبی است. مردم مصر، من اینقدر مالک را مثل چشم به او اعتماد دارم، ولی شما تا وقتی از او اطاعت و حرف شنوی داشته باشید چه مطابق حق باشد. اگر دیدید خلاف حق حرف زد، حرف مالک را هم نشنوید. ابن عبدالحدید به اینجا که میرسه میگه و هازا من شدت دینه و صلابته علیه السلام. این از دینداری عجیب علی علیه السلام است. این که با هیچ کسی، با احدی، حتی مالک که اینقدر دوستش داره، حتی با مالک هم اهل رودرواسی نیست، اهل تعارف نیست. نمیگه حالا مالک از خودمونه، هر چی گفت بالاخره زیر سبیل. میگه نه، مردم تا وقتی از او حرف شنوی داشته باشید که او مطابق با حق حرف میزنه. وظیفه مردم اینه که فهم دینیشون رو بالا ببرند، بفهمند حاکمان چه طبق حق حرف میزنند، چه طبق عدل حرف میزنند، چه طبق نفس حرف میزنند. و بعد اونجا نباید اطاعت کرد. این جمله حضرت در مورد مالک ها، مالکی که خود امیرالمؤمنین فرمود رابطه من و مالک مانند رابطه من علی با پیغمبر بود. من چه نسبتی با پیغمبر داشتم، چه قرابتی، علی نفس پیغمبره. فرمود مالک هم نسبت به من همین گونه بود، اینقدر قرابت روحی داشت. ولی نسبت به همین مالک که میرسه فرمود تا وقتی از او اطاعت کنید که و اطیع او امره فیما طابق الحق. اگر یه وقتی از مسیر حق خارج شد، شما هم دیگه حرف او رو نشنوید. فانه سیف من سیوف الله. مالک را حرف شنوی داشته باشید، چرا که او شمشیری است از شمشیرهای الهی. لا کلیل و زبه، مالک کسی است که کلیل به معنای کند شدن، زبه به لبه شمشیر میگن. شمشیر دو طرف داره، یه طرفش معمولا پهنه که قابل ضربه زدن نیست، یه طرفش تیزه برای جنگ به کار میره. مالک شمشیری است از شمشیرهای الهی که لبه تیز او هیچ وقت کند نمیشه. نابی از ضریبه، ناب ضریبه، نابی به معنای اینه که اگر یه شمشیری رو به یه سنگی و یه آهنی بزنید لبش بر میگرده، دیگه اون تیزی و برندگی رو نداره. به این حالت میگن نابی. ضریبه یعنی اون کسی که مورد ضرب واقع شده. مالک کسی است که شمشیر او بر نمیگردد، کند نمیشود نسبت به کسانی که شمشیر میزنه. به هر کسی شمشیر بزند ضربه او اثرگذار است. شمشیر او تیز است، شمشیر او هیچ اشکال و ایراد فنی نداره، به هر جا که اصابت کنه کار را تمام میکنه. ببینید حضرت داره مثال شمشیر میزنه، ولی فرمان روایی، مدیریت و حکومت مالک رو میگه. شمشیر برای آن است که ما به هدفمون برسیم. در جنگ آدم شمشیر میزنه تا طرف کشته بشه. شمشیر اگر کند باشد، اگر کج باشد، به هدف نمیرسیم. مالک هر جایی کاری را بخواهد انجام بدهد، شمشیر تیزی است که هیچ کجی ندارد، هیچ اعوجاجی ندارد. مستقیم تلاش میکند، کوشش میکند تا به اون هدفی که دارد برسه. فرمود فَإِنْ أَمَرَكُمْ أَنْ تَنْفِرُوا فَانْفِرُوا. اگر مالک به شما گفت فَانْفِرُوا، یعنی حرکت کنید، حمله کنید، شما بشنوید. و این امرکم ان تقیموا فاقیموا، اگر مالک گفت سر جاتون بایستید، امروز نمیخوایم حمله کنیم، وسط معرکه گفت عقب نشینی کنید، هر کاری گفت چه حمله باشد چه عقب نشینی، فانه لا یقدم ولا یحجم ولا یؤخر ولا یقدم الا ان امری، مالک کسی است که لا یقدم، دستور به هیچ اقدامی نمیدهد، لا یحجم، دستور به توقف و ایستادن نمیدهد، ولا یؤخر، دستور به عقب نشینی نمیده، ولا یقدم، دستور به پیشروی نمیده، الا ان امری، مگر اینکه حرف مالک حرف منه، فرمان مالک فرمان منه. باز اینجا یکی از جاهای نامه 3-4 اوج داره، 3-4 قله داره، یکیش اینجاست. حضرت فرمود حرف مالک حرف من است. ابن ابوالحدید میگه این جمله حضرت دو وجه داره. وجه اولش اینه که مالک هر جایی هر حرفی خواست بزنه بره از امیرالمؤمنین کسب تکلیف کنه. خب زمان و گذشته چنین چیزی ممکن نبود. نه رسانه بود، نه تلفن بود، نه فاصله نزدیک بود. مگه میشه از مصر تا کوفه ما میخواییم فلان کار رو انجام بدیم، امروز میخواییم مالیات بگیریم، هفته بعد میخواییم مالیات بدیم، امروز تصمیم به جنگ گرفتیم، فردا مگه میشه همه چیز رو با حکومت مرکزی در اون دوره؟ امروز هم نمیشه. یک کشور است مصر برای خودش، مگه میشه همه چیز رو بررسی کرد؟ ابن ابوالحدید میگه خب این حالت اول که نشد، پس امیرالمؤمنین چی میگه؟ میگه حرف او حرف من است. بعد اینجا به تعجب میگه و هازا ان کان قاله ما انه قد سن له ان يعمل برأيه، این حرف امیرالمؤمنین با اینکه آشکارا گفت حرف مالک حرف من است، این در واقع میخواد بگه فهو عظیم جدا، خیلی حرف عجیبی است، خیلی جمله عظیمی است، لانه یکون قد اقامه مقام نفسه، چون امیرالمؤمنین مالک را جای خودش می نشاند، میگه هر چی مالک گفت حرف منه، هر چه مالک امر کرد حرف من. ابن ابوالحدید میگه خیلی عجیبه، امیرالمؤمنین مالک را جانشین خودش قرار میده، مالک میشود خالی تل و علی در شهر مصر. خب من اینجا یه استفاده ای میکنم محضر شما، خوب دلم میخواد توجه کنید عرض حقیر گرفته بشه، وقت خیلی زیادی نداریم. ببینید بحث ولایت، حالا ما اسمش رو نمیگیم ولایت فقیه که کسی ایراد بگیره، ما میگیم بحث ولایت داشتن عده‌ای از طرف اهل بیت، این محدود به زمان غیبت نبوده. ببینید در زمان امیرالمؤمنین مالک میخواهد برود مصر حکومت کند، خب چطور حکومت کنی؟ تو دیگه خودت باید بفهمی، خودت باید کلیات را از علی گرفته باشی، دعو علی را، روش علی را، مسیر حضرت را بلد باشی، حالا دیگه بیا بر اساس اون کلیات جزئیات رو خودت تصمیم بگیر. به تعبیر آقایون فقها رد دل فروعه الال اصول، باید اصول را دانست، فروع را به اون اصول برگردان. این بحث ولایت فقیه بحث دوره غیبت نیست، بحث 40 سال انقلاب نیست. امیر المؤمنین به مالک ولایت میدهد و میگه حرف تو حرف من است، الا ان امری، لا یقدم الا ان امری، بگه بیستید برید حرکت. چرا؟ چون مالک دینشناس، چون مالک دینشناس است، چون مالک علی شناس است، نه تنها شناخت ظاهری، روحیات حضرت را مالک میداند. امیرالمؤمنین اگر در چنین فضایی بود چه تصمیمی میگرفت، اگر در فلان موقعیت قرار میگرفت چه حکمی صادر میکرد، چون شناخت عمیق از حضرت دارد پس میتواند به جای حضرت. ولایت داشتن مجتهد جامع و شرایطی که مطابق حق حکم کند از زمان امیرالمؤمنین، از زمان پیغمبره. ولایت انسان فقیه و مجتهد، ولایت فقاهت مربوط به این دوران نیست. از این جمله امیرالمؤمنین استفاده میکنیم. و بخش پایانی حضرت فرمود و قد آثرتکم به علی نفسی، آی اهل مصر من دارم یه چیزی میگم دیگه، خودتون تا ته خط رو بخونید، مالک را به سمت شما فرستادم. خیال نکنید مالک شخصیتی بود که بود و نبودش در حکومت علی در کنار علی تأثیر نداشت، نه، وقد آثرتکم بهی علی نفسی، آثر ایثار یعنی دیگران را بر خود مقدم داشتن. من شما را بر خودم مقدم داشتم. اینکه مالک رو به سمت شما فرستادم، در واقع دست راست خودم را به سمت شما فرستادم، در واقع بخش عمده ای از کار روی زمین میمانه به اصطلاح، ولی من این کار رو کردم، مقدم داشتم شما را نسبت به خودم. لنصیحتهی لکم، علتش هم اینه که جناب مالک نسبت به شما بسیار انسان با نصیحت و دلسوزی است و شدت شکیمتی که علی عدو کم، نسبت به دوستان نهایت مهر و لطافت و دوستی را دارد و نسبت به دشمنان شدت شکیمه. شکیمه به اون آهنی میگن که داخل دهن اسب میگذارن، اسب رو برای اینکه مهارش کنن لجام یا افسار میزنن، گاو را و شتر را برای اینکه مهار کنن یه حلقه ایست داخل بینی میکنن، اون حلقه را میکشن با تناب آرام میشه، ولی اسب یه لجامی داره، یه آهنی داخل دهنشه، افسار را که میکشن این آهن فشار میاره به دهنش او آرام میشه. این لجام کنایه از قوت و قدرته. این راکب سواره قدرتش رو کی میتونه اعمال کنه؟ وقتی این رو بکشه. لذا این جمله شکیمه به معنای قدرته. مالک در عین دوستی، مهربانی، دلسوزی نسبت به دوستان به شدت سخت با قدرت و با هیمنه نسبت به مخالفین و دشمنان برخورد میکند. وقتمون گذشت، انصافا نامه 38 نامه پرمضمونی است، هم شخصیت جناب مالک رو نشون میده، هم نکاتی از تاریخ را و نکاتی برای زندگی امروز به ما یادآور میشه. خدا به حق امیرالمومنین همه ما رو جزء عاملان و عارفان به مکتب اهل بیت و امیرالمومنین قرار بده. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.